و به عنوان نمونه ابن هشام در کتاب السیرت النبویه جلد 2 صفحه 58 نقل کرده.
بله.
سیره ابن هشام که من دارم چاپ مصر، اون چاپ تحقیق مصطفی سقایی اینا تحقیق کردن.
بله.
اون چاپه. در کتاب سیره السیرت النبویه تألیف ابن هشام در جلد 2 صفحه 58 آمده، ولی جزئیات قضیه به این صورت که این سوال کننده گرا مطرح کرده و با اشکال مواجه شده، جزئیات قضیه اینجوری نبوده.
بفرمایید.
جزئیات قضیه اینجوری بوده که در مدت محاصره قلعه های خیبر یه چوپان سیاه‌پوستی که چوپان بعضی از یهودیای خیبر بوده آمد محضر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، مسلمان شد.
بله.
مسلمان شد، گفت این گله گوسفندی که در اختیار منه مال ارباب من یهودیه، میخواید این را به شما بدم؟ حضرت فرمود نه، این امانت دست شما، این را باید به اونا برگردونید. و فرمود که گوسفندا را ببرید به طرف منطقه اونا، رها کنید، خود گوسفندا میرن، چون حیوانات به آغولشون آشنا باشه، نزدیک باشه، میرن.
بله.
حیوانات در غریزه راهیابی دارن. البته این از افتخارات اسلامه که رسول خدا در موضع قدرت، حالا مثلا یه گله گوسفند از دشمن دست اینا افتاد، حالا اینم یه غنیمت، از خرسی مو هم غنیمته، از ردانمون نه، این امانته. در روایت اسلامی داریم که سه چیز هست که مسلمان و غیر مسلمان فرق نمی کنی که امانت داری، امانت را باید به صاحبش پس داد. این از افتخارات داره. رسول خداست. در زمان جنگ و درگیری هم اون ارزش های اسلامی را از را رعایت میکرد و به دیگران هم یاد میداد. فرمود نه، اینا امانته و گوسفنده را ببر، رها کن در منطقه اینا و خودشون میرن و خودت بیا. بنابراین این چوپان گوسفنده را تا نزدیکی های منطقه به سر اربابش برد و اینا رها کرد به طرف اون محلی که میبایست برن آغولشون. اینا گوسفندا رفتن و خود این جوان برگشت.
بسیار خوب. پس در یکی از نکات در واقع قابل توجه در زندگی پیامبر خداست.
بله بله، این نکته اخلاقی داره. دنباله قضیه جالبه که این جوان تازه مسلمان برگشت، خب یه ساعت پیش یا کمتر از یک ساعت پیش مسلمان شده بود، سنگی از طرف یهودیای خیبر آمد به این اصابت کرد و به درجه شهادت رسید.
عجب.
گاهی در مسابقات اینا حالت معما و چی لغز بهش میدن، میگن اون کدوم بهشتیه که نماز نخونده و روزه نگرفته بهشت رب، مثلا شاید یه مستاقش این جوان بود
در همون ساعت اولیه یه
اصابت. بله، رب گوسفندا را رها کرد به طرف محل چیز اربابش، برمیگشت سنگی از طرف یهودی ها آمد و بهش اصابت کرد و به شهادت رسید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم معذرت میخوام.
بفرمایید.
در سفر اخیری که کربلا داشتم اونجا یه سوالی مطرح شد، به ما گفتن که حوزه علمی نجف رو شیخ طوسی تأسیس کرده. میخواستم بپرسم که شیخ طوسی کی بوده، چه زمانی اقدام به تأسیس حوزه علمی کرده؟ اینو لطف کنید یه جوابش بدید. ممنونم. خداحافظ.
بله، گفتن که درباره تأسیس حوزه علمیه نجف توسط شیخ طوسی پرسیدن و درباره شیخ طوسی سوال کردن که چه شخصیتی بوده و اینکه به هر حال چرا اومدن نجف و حوزه علمیه نجف رو تأسیس کردن. بفرمایید. به هر حال سوالی است که برای زائران عتبات عالیات هم دانستن پاسخ این سوال حتما جالب خواهد بود.
بله، عرض کنم که مرحوم شیخ طوسی از بزرگترین علمای شیعه بوده و بعد از مرحوم شیخ مفید شاید در تاریخ تشیع، در تاریخ علمای شیعه، شاید کسی به عظمت شیخ طوسی نباشه.
بله.
من یه وقتی در یه جا میخوندم که در میان حکمای یونان بعد از ارسطو اینقدر ارسطو سیطره علمی داشته تا مدت ها بعد از ارسطو کسی نمیتونسته برخلاف نظریات فلسفی او اظهار نظر کنه، یعنی سیطر علمیش اینقدر بوده،
این نظریات علمی او حجت قاطع حساب میشده،
قاطع بوده تا مدت ها
بله.
و نوشته بود که در حالا حداقل در تاریخ تشیع و علمای شیعه چنین سیطر علمی را نوشته بود شیخ طوسی داشته، به قدری عظمت علمی داشته تا مدت ها بعد از حتی بعد از فوت شیخ طوسی از علمای شیعه کسی برخلاف فتاوای او و نظر او نمیتونستن، جرأت نمیکردن نظر بدن. میخوام بگم که بله، مرحوم شیخ طوسی
عظمت بالایی داشته،
خیلی عظمت بالایی داشته و در قرن پنجم زندگی میکرده، به عنوان نمونه و نمودار میتونیم عرض کنیم که از چهار کتاب شیعه، از کتب اربعه شیعه، دوتش مال شیخ طوسیه، مؤلف دوتا از کتب اربعه شیعه مرحوم شیخ طوسیه، تهذیب و الاستبصار.
شیخ الطائفه منظور شیخ طوسیه وقتی
گفته میشه، وقتی میگه شیخ الطائفه یعنی شیخ شیعه، شیخ بزرگ شیعه،
طائفه منظور طائفه امامی است،
بله امامی، شیخ الطائفه، بله خب اشاره فرمودید معروف شیخ یعنی بزرگ و استاد شیعه.
بله،
دو تا از کتابای چهارگانه شیعه تألیف مرحوم شیخ طوسیه، سه تا از کتابای مرجع و مهم رجالی شیعه تألیف شیخ طوسیه، عرض کنم که رجال که به رجال شیخ طوسی معروفه، الفهرست. فرق بین کتاب رجال و الفهرست اینه که رجال به اصطلاح نام اصحاب رسول خدا و ائمه هست، به صورت فهرست مانن، شرح و توضیح نداره مگر خیلی مختصر.
بله،
ولی در فهرست از نظر موضوع شبیه کتاب رجال نجاشیه، یعنی مؤلفین شیعه هست، روات و مؤلفان شیعه که صاحب کتاب بودن،
ناظر به آثار افراد هست.
آثار من. پس یکی کتاب رجال به همین نام معروفه میگن رجال شیخ طوسی، یکی کتاب الفهرست و یکی هم کتاب اختیار و معرفت رجال که مرحوم شیخ طوسی رجال کشی را که از قدیمترین کتابای رجالی شیعه بوده که امروز اصلش از بین رفته، مرحوم شیخ طوسی آمده اون را تهذیب کرده و عرض کنم که اسمش گذاشته اختیار و معرفت رجال، کتاب رجال کشی معرفت رجال بوده،
بله.
مرحوم شیخ طوسی آمده این را تهذیب کرده.
درسته.
پس سه تا کتاب از کتابای معروف رجالی شیعه هم مال تألیف شیخ طوسیه. از تألیفات ارزنده مرحوم شیخ طوسی تفسیر تبیانه،
بله،
که از کتب تفسیری قدیم و مرجع و منبع و از نوع تفسیرهای اجتهادیه. میدونیم که تفسیرها گاهی تفسیر بالمعثوره، یعنی آیات قرآنی را با حدیث تفسیر میکنن،
بله،
بعضیاش تفسیر ادبیه، لغاتش فقط مثلا معنا میکنن اینا،
بله،
نوعی تفسیر از تفسیر اجتهادیه مثل تفسیر المیزان در زمان ما، از این نوع تفسیر هاست.
درسته.
یعنی مفسر اجتهاد میکنه برای کشف معنای واقعی آیه.
درسته.
و هیچ مفسری بی نیاز از کتاب تفسیر تبیان نیست.
درسته.
مرحوم شیخ طوسی 75 سال عمر کرده و حدود 45 اثر داره، 45 تألیف داره که بعضی از اینا رو من اسم بردم چون فرصت کمه. سوال اینه که چطور شده که ایشون تشریف برده نجف و حوزه علمی نجف را تأسیس کرده؟
از کجا تشریف بردن نجف؟
از بغداد رفته. ایشون در سال 408 تشریف بردن بغداد.
بله.
که بغداد اونجا مرکز علمی مهمی بوده و زمان آلبویه بوده و مرجع شیعه و عالم بزرگ شیعه مرحوم شیخ مفید بوده.
درست.
شیخ الاسلام بوده به اصطلاح. بغداد هم محل سکونت شیعیان بوده، هم محل سکونت اهل سنت بوده. آل بویه هم شیعه بودن، حامی تشیع بودن، لکن توازن را بین شیعه ها و سنی ها حفظ میکردن، نمیذاشتن بحران به وجود بیاد، نمیذاشتن درگیری به وجود بیاد، ولی خودشون حامی شیعه بودن و شیخ الاسلام اونها هم مرحوم شیخ مفید بوده. مرحوم شیخ طوسی در سال 408 تشریف برد بغداد،
از همین خراسان دیگه، چون
از طوس بله، و در محضر شیخ مفید بود، در مکتب علمی شیخ مفید بود و شاگرد شیخ مفید بود تا اونکه شیخ مفید در سال 413 فوت کرد، یعنی 5 سال دیگه فوت کرد. بله. و نوبت رسید به مرجعیت سید مرتضی علم الهدا از شاگردای شیخ مفید.
بله.
و مرجعیت شیعه 23 سال با سید مرتضی علم الهدا بوده و مرحوم شیخ طوسی همچنان در خدمت سید مرتضی بوده تا اون که سید مرتضی هم از دنیا رفت. در سال 436 سید مرتضی علم الهدا هم از دنیا رفت و مرجعیت علمی و فقهی شیعه در بغداد منتقل شد به شیخ طوسی.
بله.
مرحوم شیخ طوسی به خوبی از عهده این مسئولیت برآمد تا سال 448 مرحوم شیخ طوسی در همون بغداد مرجع بزرگ شیعه بوده، حامی شیعه بوده، مروج علوم تشیع بوده، مروج علوم اهل بیت بوده، لکن در سال 448 یه فتنه به وجود آمد، یعنی زمانی بود که دیگه آل بویه سقوط کرده بودن، سلسله اهل سنت سلجوقیان روی کار آمده بودن و اون توازنی که آل بویه حفظ میکردن بین شیعه و سنی درگیری تشنج به وجود نیاد، اون فضا دیگه از بین رفت و درگیری به وجود آمد بین دو دسته.
بله.
در محله چرخ بغداد، بغداد دو محله داشتن در دو طرف دجله و محله چرخ محل تمرکز شیعیان بوده و شیخ طوسی هم مقرش در همون جا بوده.
بله.
و فتنه‌ای به وجود آمد و درگیری به وجود آمد در محله چرخ و کتابخانه مرحوم شیخ طوسی را آتش زدن، کرسی تدریسش را آتش زدن و محل مقرش آتش زدن، کان به جاهای باریک رسید و شیخ احساس کرد که نمیشه در بغداد موند. اینجوری شد که تشریف برد در سال 448 به نجف که بله. نجف شهر خیلی مهمی نبوده، ولی شهر کوچی شهر بوده، ولی به هر حال
اهمیت زیارتی داشته، ولی محل کانون علمینا نبوده،
علمینا اصلا نبوده.
بله.
و شیخ تشریف برد نجف و طبعا شاگردا و علما و اینا به خاطر شیخ جذب شدن در اونجا.
بله.
و کم کم تبدیل شد به حوزه علمیه و از اون زمان پایه حوزه علمیه نجف گذاشته شد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. قبرشون رو میفرمایید کجاست؟ حالا کسانی که مشرف میشن عتبات بتونن برن احیانا.
بله. مرحوم وفات شیخ را میگن در سال 460 بوده که ایشون وفات کردن و در خانه خودشون دفن شدن. خانه ایشون را بعدا تبدیل به مسجد کردن.
بله.
الان معروف به مسجد شیخ طوسیه و در شارع طوسی قرار گرفته.
همون دری که از در واقع پشت به قبله خارج میشن اون اونجاست دیگه توی نجف.
جایی که الان مسجد شیخ طوسیه در شارع طوسی قرار گرفته، خانه مسکونی شیخ طوسی در خانهش داشت. حالا من همینجا یه حاشیه میزنم، جا داره که زائران محترم عتبات عالیات فرصت را غنیمت بشوارن و قبور علمای بزرگان شیعه را در اعتاب مقدسه شناسایی کنن، سر قبر اینا برن، بزرگان علمای ما نه یکی، نه دوتا، نه ده تا در اعتاب مقدس، عمدتا در نجف اشرف، در کربلا و امثال اینا دفن شدن و برن سر قبر اینا فاتحه بخوانن و با زندگی پر افتخار اینا آشنا بشن.
بله بسیار خوب، انشاءالله که اینطور باشه. از همه زائرانی که مشرف میشن التماس دعا داریم. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی که در این برنامه هم حاضر شدید. دوستان شنونده، فرصت به پایان رسید، تا فرصتی دیگر که باز هم توفیق داشته باشیم با پرسمان تاریخی در خدمت شما خوبان باشیم. تک تک شما عزیزان رو به حضرت حق باری تعالی میسپارم. حق یار و همراهتان.
رشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبانه روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه خشکسالی، نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق ومنون على عبادك بإيناء الثمرات و احیه بلادک به بلوغ الزهران و اشهد ملائکتک الکرام السفران به سقی منک نافع دائما قدرو واسع درر و وابل سریع عاجل تهی به ای ما قد مات و ترد به ای ما قد فات و تخرج به ای ما هو آت و توسع بهی فی الاقوات سحابا متراکما هنیئا مریئا طبقا مجلجلان غير ملث ودقه ولا خلب برقه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا ممرا عريزا واسعا غزيرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذرا وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الذر وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی قنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچرا مرده است زندگی دوباره دهی و آنچرا از دست رفته است بازگردانی و هرچرا روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی های پاکیزه ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بی گمان تو بر هر کار توانا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي القدير. غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفر است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیدهی پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر میشه.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن، بعضیشو مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir